چجور بهتر دل مرده باشد؟ عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی افروزاند. مسلمان عاشق است، عاشق خداست، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها برایش صرفاً میدان ساخته شدن و راه پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.
عاشق شوید برادرها، خواهرها، عاشق شوید.
زندگی به عشق
عاشق وقت رفتن لبهایش میخندد، در ذهنم میآید هر جا یادی از تو، در گوشم نجوایی میگوید عاشق شو.
تو ملتی در قلب این ملتی، تانیر های حاتم نازلتی، هر کس که با اسم رمزان شد شهید، در گوش عقلش خاندی عاشق شدید.
عقل با آدم زندگی نمیده، عقل با آدم حساب بوده چجور بهتر بخوره، چجور بهتر بخوابه، چجور بهتر تلاش دیده بشه، چجور بهتر دل مرده باشه. عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی فروزاند.
اما کنار شما، با شما چند دقیقه بیایید با هم یک کتابی رو برگ بزنیم و بازم برگردیم به تهران. من
بله انها دارم هندمونه به شکه چاکو ببار رو بله.
کتابستون. سلام، من ملیک طاهرزاده هستم. در یک روز تابستونی دیگه و در یک کتابستون دیگه میخواییم با هم بشینیم و یک کتاب زیبا رو ورق بزنیم.
اگه شما هم دوست دارید توی روزهای بلند و گرم تابستونتون یک کتاب جذاب و همچین درست حسابی بشنوید و بخونید، کتابستون رو از دست ندید. کتاب امروز کتابستون به اعتقاد خیلی ها شاهکاره، یکی از نویسنده های معروف و مشهور جهانه، کتاب سقوط اثر آلبر کامو. در واقع میشه این کتاب رو بعد از کتاب بیگانه دومین شاهکار آلبر کامو دونست. توی این روایت داستانی نویسنده تونسته به شکلی عمیق و با استفاده از ظرافت‌های نوشتاری خودش مفاهیم و معانی زندگی رو تعریف و تفسیر کنه. کامو توی این داستان موضوعاتی مثل قضاوت، برداشت دیگران و تأثیر نگاه‌ها و برخوردهای اجتماعی روی انسان رو شرح میده و انسان رو همیشه در معرض قضاوت شدن میبینه و این همون مسئله‌ایه که خیلی وقتها باعث سقوط خیلی ها میشه. انتخاب اسم این کتاب هم به این دلیل بوده که آلبر کامو میخواسته با استفاده از معنای استعاری این کلمه هبوط انسان رو از تعالی و ارزش‌های والای انسانی و سرگشتگی اون توی این دنیا تعبیر کنه. بریم با هم یه بخشی از این کتاب رو بشنویم.
بیان چیزی که میخوام براتون حکایت کنم کمی سخته. این بار ماجرای زنی در میونه. 2 یا 3 سال قبل شبی که تصور کردم صدای خنده پشت سرم میشنوم، از روی پل رفتم خونم. روی پل سایه ای دیدم. سایه به لبه پل تکیه داده بود. حس کردم به رودخونه خیره شده. زن جوانی رو دیدم. زن لاغر و سیاه پوشی بود. بعد از لحظه تردید راهم رو رفتم. هنوز خیلی دور نشده بودم که صدای فرو افتادن جسمی تو آب منو سر جام میخوب کرد. خشکم زد. وایسادم. اما جرأت نکردم برگردم پشت سرمو ببینم. صدای فریادی شنیدم. فریاد چند بار تکرار شد. صدا طول رودخونه رو پایین رفت. ناگهان خاموش شد. سکوت همه جا رو گرفت. سکوتی که دنبال فریاد اومد تمومی نداشت. میخواستم بدوم ولی قدرت نداشتم از جام تکون بخورم. به خودم میلرزیدم. با خودم گفتم باید کاری کنم، اما ضعف این مقاومت ناپذیر وجودم رو در بر گرفته بود. یادم نیست اون لحظه به چی فکر میکردم. با صدای بلند به خودم گفتم خیلی دیره، خیلی دورم. با گامهای کوتاه زیر بارون دور شدم. کسی رو خبر نکردم. چی گفتین اون زن؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم.
شما شنونده های خوب برنامه تهران من، تابستان من، هم میتونید نسخه فیزیکی این کتاب رو تهیه بکنید و هم اگر دوست دارید که نسخه صوتی کامل این داستان رو بشنوید میتونید مراجعه بکنید به پایگاه کتاب گویای ایران صدا، هم از طریق تارنما و هم از طریق برنامه ایران صدا روی گوشی های تلفن همراهتون. اونجا میتونید این کتاب رو پیدا بکنید، نسخه کامل صوتیش رو دریافت بکنید و از شنیدنش لذت ببرید.
اما همونطور که مستحضرید امروز هفتم تیر ماه سال روز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که به نام روز قوه قضاییه نامگذاری شده. به همین مناسبت هم گفتگو خواهم کرد با مدیر کل محترم مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جناب آقای اسماعیل حسن‌زاده. سلام، درود بهتون، عصر بخیر، خیلی خوش آمدید به تهران من.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان خوب این برنامه. تبریک میگم هفته قوه قضاییه رو، من در خدمت شما هستم.
همچنین برای شما همکارانتون هم ان شاء الله مبارک باشه و خدا قوت بهتون میگیم. جناب آقای حسن‌زاده، وقتی که از در واقع معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صحبت میکنیم، خب خودش در واقع خوشایند است، به این علت که همیشه میگن پیشگیری بهتر از درمان است. ما امیدواریم که این بخش از معاونت قوه قضاییه خیلی خیلی موفق و خیلی خیلی پرکار باشه، برای اینکه ببینیم وقوع جرم در سطح کشورمون کمتر شده. و اما حضرت عالی هم که مدیر کل بخش مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی اون هستین، برامون لطفاً توضیح بفرمایید که وقتی از مشارکت‌های مردمی میگیم از دقیقاً چی داریم صحبت می‌کنیم و این مشارکت‌ها در حقیقت به چه صورت اتفاق می‌افته و حاصل میشه.
از کنم خدمت شما که مهمترین مأموریتی که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داره اینه که به هر حال بخشی از کار رو مردم محور انجام بده، یعنی بخشی از کار پیشگیری و حتی شناسایی آسیب ها و پیشگیری های بعدی توسط گروه های مردمی انجام بشه که مأموریت های ویژه‌ای برای اداره کل ما وجود داره، مخصوصا در جلب کمک هایی که مردم چه طریق اشخاص حقیقی که میتونن با سامانه های مختلف در ارتباط باشن، چه از طریق گروه های مردم نهاد، سمن ها یعنی سازمان های مردم نهادی که به عنوان اشخاص حقوقی و ما همکاری میکنن. لذا با توجه به این ضرورت معاملت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم اداره کلی داره که این مشارکت های مردمی رو ساماندهی میکنه.
بسیار عالی. جناب آقای حسن‌زاده، به ما میفرمایین که به کدوم بخش از جرایم میشه در واقع در این معاونت، در این در واقع اداره کل پرداخت؟ به این خاطر عرض میکنم که مثلا ما یه بخشی داریم از جرایمی که ممکن هست مربوط به مثلا اورژانس اجتماعی باشن، یه بخشی رو خب خیلی ها مثلا با 110 تماس میگیرن ممکنه مربوط به نیروی انتظامی باشن، آیا اینها هم میتونن زیر مجموعه این اداره کل باشن یا یک تعریف دیگری وجود داره که من در واقع شهروند اگر بخوام بدونم که مثلا برای فلان کار میتونم مثلا به اداره کل شما مراجعه بکنم و دیگه نیازی نیست که به اورژانس اجتماعی یا مثلا با پلیس 110 تماس بگیرم؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، سامانه جامعه ارتباطات مردمی ابتداعا افرادی رو به عنوان دیدبان که ثبت نام میکنن شناسایی میکنه و اونا کد میده،
صحیح،
وقوع جرائم رو گزارش میدن به در واقع دادگستری. قوه قضاییه در این سامانه این گزارش ها رو با توجه به صلاحیت قضایی و محل وقوع اون کار به مراجع قضایی مربوط در واقع توضیح میکنه.
یعنی من اگر دیدبان نباشم امکان گزارش برام وجود نداره؟
شما اراده کنید میتونید با یک در واقع اقدامات خیلی ساده کد دیدبانی رو بگیرید، هیچ مانعی نیست. یعنی الان ما هزاران دیدبان داریم در سطح 31 استان کشور که روزانه گزارشاتون رو میدن. معمولا گزارش هایی که بیشتر در جرایمی است که خب مشهود میبینن، حقوق اجتماعی، بعد حقوق عامه.
مصداقی برامون میگین جناب آقای حسن‌زاده دقیقاً بدونم راجع به چی صحبت میکنیم، چه جرایمی؟
هر شهروندی که تونست ثبت نام کرد و دیدبان شد، احساس کرد که در اطرافش، در محیط زندگیش جرمی واقع شده، گزارش میده و سیستم اون گزارش رو پالایش میکنه. گزارش فرض فرمایید که در یه جا گرانی هست، در یه جا بهداشت عمومی خطر افتاده، در یه جا مثلا منابع طبیعی در واقع مورد تعدی قرار گرفته، یا مخصوصا در دوران کرونا اونجایی که مثلا این شیوه نامه‌های بهداشتی رو
بله. خب آقای حسن‌زاده صدای شما قطع شد. بسیار خب، خب حالا اگر که بتونن دوستان باشون دوباره ارتباط بگیرن برای اینکه این بحث رو تمام کنیم، بحث مهمی هم بود. مصداقی که شد من فکر میکنم خوب شد، چون به نظرم میرسه که شاید برای جرایمی که خیلی در لحظه اتفاق میافتن، حالا این رو از خود آقای حسن‌زاده ان شاءالله خواهم پرسید دوباره، مثلا با همون در واقع نیروی انتظامی بشه تماس گرفت. ظاهرا شاید نمیشه که مثلا یک دزدی مثلا خدای نکرده داره در لحظه اتفاق میفته، بعد ما با این سامانه تماس بگیریم. خب اینطور که گفتم باید ثبت نام بشه و بعد در واقع
برآورد بکنن که این چقدر میزان جرم و جنایت چجور بوده و به کجا باید ارجاع داده بشه. از این جهت چیزایی که بهش اشاره کردم مثل همون گرانی، مسائل منابع طبیعی، مسائل شیوه رعایت نکردن شیوه نامه ها و اینها میتونه مسئله باشه که از طریق اداره کل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه انجام بگیره. اگر که جناب آقای حسن زاده روی خط بیان، هم این رو ازشون خواهم پرسید و همین که حالا با این سامانه آشناتر بشیم و ببینیم از چه طریقی میشه در واقع این کار رو انجام داد. خیلی خب، قد شده فعلا دوستانم میگن، من امیدوارم بشه که این صحبت رو به انجام برسیم. یکم سخت، اصولا باهاشون دوستان ارتباط گرفتن، تلفنشون ابتدا هم در دسترس نبود، اما الان حالا تا چند دقیقه دیگه هم اگر شد، من امیدوارم که دوباره پشت خطمون بیان.
دارو ندارم و به پات میریزم تا بدونی چقدر برام عزیزی، تو باغ سرسبز گل و بهاری، محاله که با هر خزون بریزی. رشته مهرمون گسستنی نیست، تا جون دارم به پای تو نشستم، معنی هم بستگی من و توست، عهد مبارکی که با تو بستم. مثل خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران، مثل یه خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران.
جناب آقای حسن‌زاده مجددا خیلی خوش آمدین، صحبتتون قطع شد، مصداق‌ها رو می‌فرمودین جناب حسن‌زاده درباره مثلا گرانی و مسئله منابع طبیعی، شیوه‌نامه‌های در واقع رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های مربوط به کرونا هم داشتین می‌گفتین. خیلی خوب شد جناب حسن‌زاده مصداقی شد، باز اگر مثالی در وجود داره در واقع بفرمایید.
ببینید، من عرض کردم خدمت اولا که از شما و شنوندگان عزیز من پوزش می‌خوام که آنتن مختل شد. عرض کنم که الان مثلا یه نگاه آماری ما به گزارش‌هایی که دیدبانان مختلف از 31 استان دادن نگاه می‌کنیم، حدوداً نزدیک به 150 عنوان گزارش است. فرض کنید که احتمال داره از یه گزارشی مثلا 100 تا باشه، از یه گزارشی 2 تا باشه جبن. از مسائل ریز جامعه، از تصرفات رانندگی، نمیدونم از اتفاقاتی که در روز در شهرها میفته، از یک مثلا عدم رعایت نکات بهداشتی، از یک کالای مثلا فاسد در یک خاربار فروشی، یعنی گزارشات متنوع هست.
درسته.
از یک کلاهبرداری بزرگ، از یک مسئله مالی، از یک اتفاقی که مثلا در یک شرکتی که خودرو فروخته و تعویض نداده، مثلا مسکن رو کلاهبرداری کردن، مردم گزارشات رو میدن، سیستم این رو ارزیابی میکنه و به مراجع مربوطه میده و جالب اینه که ما نتیجه رو رصد میکنیم و بخش اعظمی از این پرونده ها در مراجع قضایی با گزارش مردم شروع میشه. این در واقع سامانه سجام هست، یعنی مردم حقیقی میتونن وارد بشن. یه سامانه موازی با این هم داریم که سامانه مبارکت هاست که در واقع اشخاص حقوقی مثل NGO ها، یعنی سمن ها، سازمان مردم داد، اونها هم میتونن در واقع وارد بشن، اونها هم این کار بکنن. جالبه که اونها میتونن علاوه بر این حتی در پروسه رسیدگی و دادرسی هم شرکت کنن، که قانون در واقع اختیارات خوبی هم به اونا داده.
آقای حسن‌زاده، من باز کوتاه کوتاه سوال کنم، شما بفرمایید اینها رو به من حدسم این بود از صحبت‌های شما، این رو هم اعلام کردم، شما به من پاسخ بدین. شاید پس برای جرمی که در لحظه و سری دارن اتفاق میفتن یه ذره سخت باشه که در واقع شاید بهتر باشه که مثلا با نیروی انتظامی تماس گرفت. مثلا این رو میخوام بگم، مثلا یک دعوای خانوادگی برفرض خدای نکرده در لحظه اتفاق میفته، یه سرقتی که در لحظه اتفاق میفته، پس اون رو شاید در واقع مثلا نیروی انتظامی در لحظه بهتر بتونه پیگیری بکنه. اما ممکنه همین رو به شما هم گزارش بدم.
من شما که اون اتفاقاتی که شاکی خصوصی داره اونا رو که مردم نمیگن، خود طرف شکایت میکنه. شما کنار خیابون میگذرید یه اتفاق رو میبینید، احساس میکنید که مثلا اینجا باید گزارش رو میدید میرید، ولی اگه شاکی خصوصی داشته باشه او مکلف دنبال کنه بره کلانتری و یا بره از مجاری زیرفتش به عنوان شاکی خصوصی دنبال کنه.
بسیار خوب. سوال دیگر هم خدمتتون هست که برای ثبت نام اگر کسی بخواد که دیده‌بان باشه هم در همون سجان باید ثبت نام کنه؟
بله بله، اولا که اطلاع رسانی شما همین در فضای مجازی اطلاع رسانی خوبی شده، با ساده ترین روش میتونن هر ایرانی، هر کسی که در واقع دسترسی به این سامانه داره، به راحتی میتونه در با ساده ترین روش عضو در واقع این سامانه بشه و از وقتی هم که اون کد رو گرفت میتونه به راحتی هر گزارش.
جناب حسن‌زاده، حالا فکر کنیم که مثلا من در سامانه من نوعی ثبت نام کردم، دیدبان هم شدم، که گزارشی مثلا از یک گران فروشی بر فرض یک جای دیدم در محلم این رو در این سامانه ثبت کردم، حالا علاقمند هستم که این رو پیگیری بکنم، آیا امکانش وجود داره که ببینم که این در واقع آیا مثلا در واقع سیستم ارزیابیش کرده، چه پاسخی دادن، کجا رفته و نهایتاً چه اتفاقی افتاده؟
در گروه های مردم نهاد به طور 100% این امکانش هست شما پیگیری کنید. در اینجا ما رصد نتیجه رو در سیستم شما نمیتونید، ولی اگر موردی مراجعه کنید، آقا گزارش شما رو فلان که من فلان روز فرستادم، در واقع میتونید شخصا پیگیری کنید.
یعنی دوباره درخواست بدم که من فلان موردی که گزارش کردم میخوام ببینم نتیجه چی شده.
البته سامانه به زودی ارتقا پیدا میکنه و در بخش محدودی، چون بخشی از این گزارشات میتونه گزارشاتی باشه که در واقع پروسه زمانی داره، باید منتظر باشیم نتیجه بده، یا مثلا موضوعش موضوعیه که اساسا نتیجه رو شاید نشه به طرف گفت. مثلا فرض کنید که یه مطلب خاصی هست که بستگی به مسائل خاص اهمیتی کشور داره، یا گزارشی هست که اساسا باید یک پروسه دادرسی مثلا چند ماهی انجام بشه، مثلا گزارش دارن که فلان شرکت خونه فروخته به چند نفر، الان تحویل نمیده، خب مسلما این رو باید ردیابی کنیم ببینیم اون چند نفر شکایت کردن پرونده. به هر حال در این که گزارش بدن و به نتیجه رسید، نتیجه رو مطلع بشن، شکی نیست که میتونن مطلع بشن، به طور اتومات در سیستم فعلا نه.
جناب آقای حسن‌زاده، چقدر خودتون این سامانه رو موفق ارزیابی میکنید؟
به تعداد گزارش هایی که در سراسر استان به دستمون میرسه و به تعداد گزارش های ارجاع شده به مراجع قضایی در سراسر کشور که شروع پرونده با این گزارش ها هست، ما در واقع این رو نکته عطفی میدونیم و راضی هستیم از این که مثلا تعداد قابل توجهی پرونده فقط با گزارش های مردمی این پرونده تشکیل شده و در چرخه دادرسی قرار گرفته و منتهی به نتیجه میشه. این تعداد خیلی زیاده، مثلا ما در طول یک سال نزدیک 160 هزار گزارش داشتیم، ولی مهم اینه که اگر گزارش مردمی نبود شاید این پرونده تشکیل نمی‌شد.
درسته، بسیار جالب. خیلی متشکرم ازتون جناب آقای اسماعیل حسن‌زاده، مدیر کل محترم مشارکت مردمی و سرمایه‌های اجتماعی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه. یک بار دیگه گرامی می‌داریم 7 تیر ماه روز قوه قضاییه رو، به همه شما و همکارانتون که در این زمینه فعالیت می‌کنید خدا قوت می‌گیم، ان شاء الله که خدا حفظتون کنه. آقای اسماعیل حسن‌زاده باهاتون خداحافظی می‌کنم. درود بر شما، عصرتون بخیر باشه. خب بریم تا چند ثانیه دیگه با همراه بشیم با همکاران ارجمندم در استودیو صدای شهر رادیو تهران از وضعیت ترافیکی و همینطور آخرین اخبار مربوط به پایتخت با خبر بشیم. بعد از 5 دقیقه دوباره باز خواهیم گشت همینجا با تهران من، تابستان من همراه شما خواهیم بود.
صدای شهر،
شهروندان و شنوندگان عزیز، هر کجای شهر تهران هستید آرزو میکنم لحظاتون رو به خیر و به خوبی سپری کنید. با ما همراه بشید و 5 دقیقه صدای شهر رو بشنوید.
ترافیک
توی فرصتی که داریم من اشاره میکنم به چند مسیر بزرگراهی پرترافیک و همطور خیابونهای پرترافیک، امیدوارم کمکی باشه برای شما که بتونید مسیرهای جایگزین مناسبی رو انتخاب بکنید. بدونید که بزرگراه شهید چمران الان در مسیر غرب به شرق از بزرگراه یادگار امام تا محدوده پل پارک وی ترافیک سنگینی داره. بزرگراه کردستان هم شرایط مشابه ترافیک سنگین رو الان داره، جنوب به شمال حد فاصل خیابان ونک تا محدوده تونل نیایش. بزرگراه کردستان مسیر مقابل شمال به جنوب هم الان ترافیک سنگینی داره از خیابان عطار تا محدوده بزرگراه شهید همت. بریم به بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی با تصویر دیگر که غرب به شرق اینجا رو به ما نشون میده و از خیابان سعادت آباد شاید ترافیک سنگینیم تا محدوده تونل نیایش. و اما بزرگراه شهید چمران اگر در مسیر گذرتون هست خبر داشته باشید که به سمت جنوب از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا خیابان ملا صدرا ترافیک سنگین رو داره. اگه به غرب تهران میرید از بزرگراه شهید گمنام خبر داشته باشید که توی این بزرگراه از محدوده بزرگراه کردستان تا زیرگذر شهرک نصر وضعیت فعلی ترافیک سنگین هست. حجم زیاد خودرو در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری هم ایجاد ترافیک سنگینی کرده. در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت‌الله حکیم تا محدوده پل ستارخان و خیابان قزوین رو هم بین تصویرهایی که میبینم از قلم نندازم اشاره بکنم که در این خیابان مسیر شرق به غرب فعلا ترافیک سنگین از بزرگراه شهید نواب صفوی این ترافیک شروع میشه و تا محدوده امامزاده معصوم هم دنباله این ترافیک رو شاهدیم. خبری بشنوید درباره امتداد شاخه غربی بزرگراه یادگار امام. شهردار منطقه 9 تهران به همراه جمعی از مدیران شهری از پروژه امتداد شاخه غربی بزرگراه یادگار امام به عنوان مهمترین پروژه فرامنطقه غرب تهران بازدید کردند. در این بازدید محمد رحیم مرتضوی شهردار منطقه 9 ضمن تاکید بر انجام توافق کامل میان شهرداری و وزارت دفاع در راستای پیشبرد این طرح گفت زمین این پروژه در اختیار سازمان مهندسی و عمران شهر تهران قرار گرفته و با توجه به تأثیرات فرامنطقه‌ای امتداد غربی بزرگراه یادگار امام هیچ عاملی نباید روند تکمیل این پروژه رو متوقف کنه.
تهران شهر من، شهر تو، رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
آقا عصر شما بخیر. خوبی هم دادا. همین که تو این پیاده رو خیابان جمهوری داره قدم میزنی یه نگاهی به این پیاده رو بکن.
بله.
چی میبینی؟ برای ما توصیف کن.
یه جورایی که آدم سالمش با دقت کنه رد شه و یعنی آدم یه چیز که این نقای نظر مثلا بینایی مشکل داشوشی هستن.
دقیقا همینه میخواستم بپرسم. یه شهروند معلول اون که توان جسمی کامل نداره با عصا حرکت کنه، با ویلچر، با واکر، با کالسکه بچه میشه واقعا میتونه اینجا تردد کنه؟
نه تازه جایی تازه اینجا بعضی جا نسبت جای دیگه بازی باز خوبتره. اما جایی که اصلا
کجا مثلا دیدی؟
بعضی پیاده‌رویی که مثلا توش جایی رو کندن به خاطر مخابرات این چیزا
همونجوری
یه باسه این چیزش نکردن جوری درست نکردن همونجوری مونده.
یا پسی بلندی داره؟ یا
پسی بلندی داره اون چیزا رو اینجوری درست نکردن.
جاهایی دیدی که پیاده رو مثلا منتهی بشه به جدول دیگه راه نداشته بشه بری اونور خیابون جلوش جدول باشه؟ شما مثلا با ویلچر داری میری یهو این جدوله هیچ راهی نداره بتونی بری، بعد بری مثلا تا خیابون پایینی بیای.
نه دیگه نه دفعه نکردم
ندیدم چیزی برخورد نکردی. خب الان شما یه لحظه میخوام خواهش کنم ازتون چشماتو مثلا ببندی اینجا یه پنجامت برام بری.
خب برام که با سر میام تو وسط خیابون
با چشمم میری. بازم من دیدم و هر از گاهی دیدم که بعضیا معمولا دارن میرن میخورن زمین.
و 88-82-301 برای که شما به ما امروز بگید پیاده‌روهای شهرمون در چه مناطقی، در چه محله‌های کدام خیابان ها مشکل دارن برای تردد افراد به ویژه افراد کمتوان. حتما زنگ بزنید به 88-82-301 و بگید که آیا برای افراد کمتوان پیاده‌روهای محله و شهر و کوچه خیابان‌های منطقه شما مناسب هست یا خیر.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه‌ای اخوان، طراحی بلوز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان. هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخاب‌های متفاوتی که باعث آرامش می‌شود.